بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرف عنا الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. محضر امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عص علیه السلام صلواتی هدیه بفرمید. نثار حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. همه گذشتگان و حقداران، پدر و مادر و اجداد و اساتید، بدوارسا بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، شهدای مدافع حرم، شهید بزرگوار محسن حجاجی متعمم باشند از این محفل با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. پرداختن به نماز و اهمیت دادن به نماز با توجه به کلام نورانی سید الشهدا علیه السلام و سیره عملی اون حضرت هم در شب عاشورا هم در ظهر عاشورا اهمیت امر رو کاملا برای ما روشن میکنه. کسانی که میخوان بهره ببرن از عمرشون، کسانی که میخوان بهره ببرن از حیاتشون و از زندگیشون، کسانی که میخوان سعادت دنیا و آخرت رو برای خودشون رقم بزنن، نسبت به نماز اهتمام ببرزن و اعتنا کنن، بهترین زمانشون رو قرار بدن برای نماز. چرا که این نماز معراج مؤمنه، چرا که این نماز ستون دینه، چرا که این نماز مورد محبوب قلب رسول گرامی اسلامه و توصیه ابی عبدالله و روایاتی که محضرتون عرض کردیم و آیاتی از قرآن راجع به اهمیت این نماز. امشب دو تا مطلب عرض میکنم، یکی راجع به ترک نماز و یکی هم راجع به یه نماز مستحبی و ندبی که خیلی ضرورت داره و خیلی برای ما راهگشا و مؤثره. کسانی که تارک و صلات باشن و نماز رو ترک بکنن انقدر مبغوض هستن در درگاه الهی که شاید انسان شارب الخمر چنین نباشه. یعنی میگن اگر امر دائره که مثلا دختر تو بدی به یه نفر که اهل فلان گناهه یا کسی که شارب الخمره، از باب این که میخوان اوج نقص یک فرد رو برسونن، میگن دختر به شارب الخمر بدی بهتره تا این که مثلا دختر بدی به انسانی که نماز نمیخونه. نه این که دختر بدید به شارب الخمر، نه، به عرق خورم نباید دختر داد. میخواد شدت کار رو برسونه. کسی که نماز رو ترک میکنه انقدر شأنش تنزل پیدا میکنه، انقدر میاد پایین. اگر کسی نماز رو ترک بکنه، من کف مطلب رو عرض میکنم، اصلا کاری با قبر و قیامت و این حرف رو نداریم. آدمی که از نماز فاصله بگیره از بندگی خدا فاصله گرفته، و کسی هم که از بندگی خدا فاصله بگیره فکعن نما خرم نستما، مثل کسیه که از آسمون رو زمین داره میفته. نمیدونم تا حالا پیش اومده از یه بلندی بخواید بپرید یا پرت بشید، قبل از این که آدم به فکر باشه دستش میشکنه، پا میشکنه، نمیدونم خونریزی داخلی میکنه، قبل از این که اینها به ذهنش بیاد، اول چیزی که وجود این فرد رو میگیره اضطراب و استرسه. کف مطلب تو ترک نماز اینه. آدمایی که اهل نماز نیستن اضطراب درونی دارن، تشویش خاطر درونی دارن، نگرانی به صورت مستمر و مدام دارن، و این آسیب‌ها که در وجودشون به وجود میاد، به جای اینکه بیان به سمت نماز، به نماز بپردازن، میرن سراغ امور واهی و گذرا و اموری که مقطعی ممکنه برای انسان یه خوشی بیاره، اما در دراز مدت جز پشیمانی و ندامت چیزی برای ما به ارمغان نمی آورد. اینقدر وضع تارک و صلات بده، وقتی شما دو رکعت نماز میخونی چقدر بهت آرامش قلبی و درونی داده میشه؟ وقتی که از نماز کمک میگیری چقدر روح و روان انسان آرام میشه؟ کاری نداره، یه بار امتحان کنید و تجربه بکنید. اگر استراب وجودتون رو گرفت، استرس همه وجود و زندگیتون رو گرفت، متوسل بشید به نماز با توجه به اینکه قرآن هم میفرماید استعینوا بالصبر و الصلاة. ببینید این نماز برای شما راهگشا و مؤثر هست یا نیست. قطعا تأثیر گذاره، قطعا مؤثر هست، بی شک و بی تردید. حالا کسی که نماز رو نخونه، من روایت رو عرض بکنم تا به اون قسمت دوم عرضم هم برسیم. نماز اگر کسی ترک بکنه، تفسیر نور الثقلین جلد پنجم، از عبدالعظیم الحسنی علیه السلام، از جواد الائمه علیه السلام که امام رضا علیه السلام دارن گناهان کبیره رو میشمرن. گناهان کبیره چیه؟ گناهان کبیره اجمالا بعضش تو ذهنتون هست. فی عد الکبائر علی ابن موسر رضا وقتی دارن گناه کبیره ها رو میشمرن، یکی از گناه کبیره ها اینه، ترک و صلات متعمدن. کسی که عمدن نماز نخونه، این فرد مرتکب گناه کبیره شده. اگر کسی عمدن نماز نخونه، عمدن نمازش رو ترک بکنه، خب این مرتکب معصیت شده و چگونه میخواد تدارک کنه و جبران کنه؟ آقا قضاشو به جا میارم. قضاشو به جا میاری نهایتا اسقاط تکلیفه. ما نیاز داریم به نماز برای تقویت لشکریان عقل، و اگر این نماز نباشه شهوت بر انسان مسلط میشه، شیطان بر انسان مسلط میشه، شیاطین و تواقیت درونی و برونی بر انسان مسلط میشن. خب این آسیب ها رو چگونه آدم میخواد دفع بکنه از خودش؟ ترک و صلات متعمدن. اگر کسی عمدن نماز نخونه، عمدن نماز رو بذاره کنار، و ببخشید این حرف رو میزنم، متاسفانه تو جامعه ما داره زیاد میشه جوانی که نماز نمیخونه، حتی بزرگتری که نسبت به نماز بیتوجهه، در حالی که باید از کوچیکی برای بچه ها جای انداخت، ملکه بشه براشون، اهتمام ببرزن و اعتنا کنن نسبت به نماز. آقا مرتب بهشون بگیم، مرتب تذکر بدیم؟ نه، تذکر دوستانه و در چارچوب ادب و نزاکت و احترام متقابل به جوانتون بدید، اما اصرار نکنید، دیگه خودش باید بلند شه. یه پیرمرد با صفایی تو اصفهان روزه خوبی داره، روزه خونگی خوبی داره، من یه بار پیششون رفته بودم، ایشون میگفتن از وقتی به سن بلوغ رسیدم تا الان یاد ندارم نمازمو ترک کرده باشم، یاد ندارم. بعد ایشون میگه من وقتی به سن تکلیف رسیدم، بابام صبح منو بیدار کرد، یه کلمه به من گفت، دیگم نگفت. گفتم چی گفت آقا؟ گفت بابام برگشت به من گفت پسرم سن تو الان چقدره؟ مثلا 14 سالته، به سن تکلیف رسیدی. با پیرمرد 70 ساله 80 ساله از جهت تکلیف هیچ فرقی بین شما نیست. هر چیزی که متوجه اونه متوجه تو هم هست، هر چی بر اون واجبه بر تو هم واجبه، هر چی بر اون ترکش لازمه بر تو هم لازمه، هیچ فرقی بین شما نیست. من اینو بهت گفتم که نگی نگفتی، دیگم بابام تا وقتی بود اصلا به من تذکر، انقدر این کلامش نافذ بود. نماز رو ترک نکنیم. کسی که نماز رو عمدن نخونه از خیلی چیزا تو زندگی عقب میفته. علی ابن موسر رضا علیه السلام هم فرمودن تارک و سلات این فی عدل کبائر، مرتکب گناه معصیه، گناه کبیره و معصیت کبیره شده. اما روایت بعد، رسول گرامی اسلام، خیلی این روایت تن منو لرزونده خدا شاهده، خیلی تارک و سلاته ملعونون، آدمی که عمدن نماز نخونه مورد لعن خداست، لعن الهی. تارک و سلاته ملعونون فی التورات و الانجیل و الزبور و القرآن، یعنی در این کتب آسمانی، تورات، انجیل، زبور، قرآن، لعنت فرستادن به کسی که تارک الصلات باشه. ملعون فی التورات و الانجیل و الزبور و القرآن. در ادامه
و فیلسان جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و پیامبر عظیم الشأن ما. آدمی که نمازو ترک بکنه مورد لعنه این پیغمبرای اولوالعزم و ملائکه، عزم میخوام، ملائکه مقرب، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل و پیغمبر خودمون، لعنت میفرستم به کسی که عمدن نماز نخونه. آقا این نماز چیزی برای خدا میاره؟
نه.
اگر همه دست به دست هم دیگه بدن نماز نخونن، چیزی از خدایی خدا کم میشه؟
نه.
و چرا اینقدر اصرار هست نسبت به نماز؟ من نمیخوام نماز بخونم. فرض اینه که ما داریم در چارچوب آدمیت و انسانیت قدم برمیداریم. چیزی که برای یک انسان بسیار لازمه نزاکت و ادبه. خیلی لازمه. انسان مؤدب انسانیه که همه مشتریش هستن. کسی که نماز رو عمدن نخونه کجدهنی کرده به خدا، خدایی که هر چی ما داریم من قبل اوست، از ناحیه اوست. طرف نماز نمیخونه، طرف واجباتش رو ترک میکنه، نسبت به نماز بی اعتنا. خب چنین فردی میتونه مورد رحمت الهی قرار بگیره؟ قطعا نه. بعد این نماز انقدر سبک و راحته، چرا بعضیا انقدر سختشون میاد؟ انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. انس با قرآن، انس با نماز داشته باشیم در یه ظرف زمانی، انقدر خدا لذت بهت میرساند که دیگه تا اول وقته میگی فوری بلند میشی نماز رو میخونی. فقط صبوری به خرج بدیم. مورد لعنه کتاب‌های آسمانی، فل تورات و انجیل و زبور و قرآن. جبرائیل امین وحی الهی لعنت میفرسته به کسی که تارک الصلات باشه. میکائیل، اسرافیل لعنت میفرستن به کسی که نمازو عمدن ترک بکنه. و از همه مهمتر پیامبر عظیم الشأن اسلام هم لعنت میفرسته به کسی که نمازو ترک بکنه. این نماز رو درست کنیم، تو همین دهه هم درست کنیم، چشم هم بزنین 3-4 روز هم میگذره ها. باز از رسول گرامی اسلام، لیس بین العبد و شرک. ما به کی میگیم عبد؟ طبق این روایت به کسی که نسبت به نماز اعتنا کنه. به کی میگیم مشرک؟ به کسی که نسبت به نماز بی اعتنا باشه و نماز رو ترک بکنه. بین العبد و شرک، لیس بین العبد و شرک الا ترک الصلاة. یعنی آدمی که نماز نمیخونه در حد مشرکه تو این روایت. مشرک. چقدر سختی داره نماز؟ سختی اصلا نداره، فقط یه همت میخواد. اعتنا کنید و بدونید از رهگذر نماز چی گیرتون میاد، عرض کردم. و اگر نمازو ترک بکنی چی ازت میگیرن؟ گفتم در جلسات قبل، این آدم منتقل بشه. بعد تا نماز میاد، وقت نماز میاد، ما تو علاقه های کاذب دنیا دیدید چقدر مقیدن؟ علاقه های کاذب و مجازی دنیا چقدر مقیدن؟ آقا من تعهد دارم نسبت بهش. ما تعهد نسبت به خدا نداریم؟ الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. با هم عهد نبستیم که تبعیت از این شیطان نکنید، چرا که این شیطان دشمن آشکاره برای شما. واضح؟ الم اعهد الیکم دشمن آشکاره. و ان اعبدونی، خدا میگه منو پرستش کنید، هازا صراط مستقیم. پرستش خدا از کجا شروع میشه؟ نماز. حالا نمیشه نماز رو نخونی؟ نه عزیزم، هیچ راهی نداره. هر کی هم بهتون گفته دروغ گفته، بی ربط گفته. نماز آرامش روحی برات میاره، نماز پیشرفتت میده، نماز به خدا تو رو نزدیک میکنه، نماز محبوب قلب پیغمبرت میکنه، نماز تو رو محبوب قلب امام حسین میکنه. این همه برکات از این مفهوم روایت استفاده میشه. وقتی میگه تارک و صلات ملعون در لسان پیغمبر خدا، تو که نماز میخونی قطعا مورد رحمت الهی هستی و پیغمبر خدا هم بر تو رحمت میفرسته. نسبت به نماز اعتنا کنی. دوباره این آخر روایت مونده، لیس بین العبد و شرک الا ترک الصلاه فاذا ترکها فقط اشرک. اگر کسی نماز رو ترک بکنه در حد شرک بیان شده، اگر کسی نماز رو ترک بکنه فقط اشرک. مقید باشیم نسبت به نماز، بپردازیم نسبت به نماز. اما ما نماز که میگیم فعلا اون چه که الان عرض کردیم نمازهای فریضه و واجبه، یعنی نماز صبح، نماز ظهر، عصر، مغرب و عشا. بعد از اینکه اینها براتون ملکه شد و خوندید نمازهای پنجگانه، پنج وعده نماز و صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا رو ترک نکردید، میریم سراغ نمازهای مستحبی. در میان تمام نمازهای مستحبی اونی که امتیاز بسیار بالایی داره نافله است، نافله نمازها. و در میان نافله نمازها اون نافله‌ای که باز از اهمیت بسیار بالایی برخورداره نافله شبه، نماز شب. برکاتی در روایات برای نماز شب بیان شده. رسول گرامی اسلام، من کسر صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار. کسی که اهل نماز شب باشه خدا نور بهش میده. حالا طرف دیدید هزار جور، هزار تا چیز، پودر و کرم و این حرفا به سر و روش میماله برای چی؟ برای اینکه نور داشته باشه. خب این با یه حموم رفتن، با یه شستن از بین میره. بیا نور حقیقی رو داشته باشیم. نور واقعی به چیه؟ این روایت میفهمد نماز. به نماز اعتنا کن، برای نماز وقت بگذار، خدا نور به چهرت میده. اونم نماز شب، نافله شب. دیدید امروز حضرت آقا رفتن سحر رفتن و بوسه زدن به تابوت محسن. بعد خانومش میگفت، تو مشهد و رضا داشتن باش مصاحبه میکردن، خانومش میگفت وقتی باهاش ازدواج کردم تا زمانی که رفت سوریه یه شب نبود که نافله شب محسن ترک بشه. اهل نماز شب بود. چه ولوله‌ای تو تهران بود امروز، چه انقلابی، همه شهدا بر ما عزیزن. اما به تعبیر حضرت آقا این چی بوده که خدا به این امتیاز داده؟ این امتیاز بسیار مهم. چقدر پای تابوتش سر و سینه زدن؟ سر نداره، دست نداره، یه تیکه بدنش رو آوردن. اینا به برکت چیه؟ به برکت نزدیک شدن به خدا. و هیچی مثل نماز من و تو رو، نماز شب و بعد از نمازهای واجب، به خدا نزدیک نمی کنه. رفت سر چاه، یه آقا طلبه سید به نام احمد، خدا ایشالله روزیمون بکنه بریم زیارت قبرش که حالا به تو میگم کجاست و کیه. سطل انداخت تو چاه، آب بکشه بیرون، پر شد از طلا جواهرات، جواهرات اومد بیرون. حالا اگه من باشم خیلی حزب اللهی باشم، یه تیکشو برمیدارم بقیهشو برمیگردونم. همه رو برگردون تو چاه. دوباره سطل انداخت تو چاه، آب کشید بیرون، باز جواهرات اومد. همه رو برگردون تو چاه. دفعه سوم سرش گرفت بالا، گفت خدایا منو داری امتحان میکنی؟ احمد از تو آب میخواد، وضو بگیره، نماز شب بخونه، جواهرات به من میدی؟ همه رو برگردون. سطل رو کشید بالا، آب اومد بالا، نماز شب خون شد مقدس اردبیلی اعلی الله مقامه الشریف، ایوان حرم امیرالمؤمنین قبرش اونجاست، شد مقدس. چند سالش بود؟ 20 سالش بود. حالا یه مورد دیگه، دو تا طلبن با هم دیگه تو حجره زندگی میکنن و درس میخونن. خب خیلی از جهت معیشتی تو زحمت و تو مضیقه بودن. قرار این دوتا طلبه این بود که هر مشکلی ما تو حجره داریم بیرون حجره کسی مطلع نشه. سیر بودیم کسی نفهمه، گرسنه بودیم کسی نفهمه، دردی داشتیم کسی نه، خودمون باشیم و خودمون. چند روزی بود غذا نتونسته بودن بخورن. هر چی نون خوش بود نون خوشکا رو خوردن. دیگه چیزی نمونده بود، تموم شد. پولم نداشتن برن چیزی بخرن. تا اینکه این دوتا طلبه، یکیش اسمش احمده، رفت. اون یکی رفیقش هست. یه نفر سرزده اومد حجره اینا، دید این آقا طلبه رنگ به رخسارش نیست. گفت آقا چته؟ اصرار اصرار، این امتناع. بالاخره اصرار جواب داد، گفت راستش چند روز ما غذا نخوردیم به خاطر سوء تغذیه است. یه مبلغ پول داد، مثلا 1000 تومان داد، گفت این 500 تومنش مال خودت، 500 تومنش مال هم حجرت. رفت احمد برگشت، تا فهمید رفیقش از کسی پولی گرفته و سر حجره رو فاش کرده خیلی ناراحت شد، گفت چرا تحمل نکردی؟ در هر صورت هدیه بود دیگه، اینا هم گرسنه میخواستن، حالا شب که گذشت فردا برن چیزی بخرن. شب احمد لازم شد بره حمام واجب انجام بده. یه وقتی ممکنه حمام واجب براتون پیش بیاد، رو دروسی میکنی، خجالت میکشی، جوونی حرفا نیست، باید بلند شی قسل کنی، نماز صبح تو بخونی، هیچ خجالتی هم نداره. آقا منم پدر مادرم خجالت میکشم، نه عزیزم این حرف غلطه، قسل واجب وقتی به گردنت میاد باید قسل واجب رو انجام بدی. آقا نه من قسل انجام نمیدم، بعد نمازم نمیخونم، بعد شیطون همینجوری تدریجا میاد تو دل قرار میگیره، به اندک بهانه نماز تو میذاری کنار. نه خجالت نداره. آقا لازمه بری حمام، سر تو بنداز پایین، برو حمام، غسل تو بکن، بیا نماز تو بخون، برای چی خجالت بکشی؟ خجالت که دلیل شرعی نیستش که، همه هم میدونن برای پدر مادرت محرزه، بالاخره جوونه، بالاخره ممکنه یه اتفاقاتی براش بیفته که حمام بر او واجب بشه، اینجا دیگه جای تعارف نداره، برو غسل تو بکن، نماز تو بخون. حالا الان که حمام تو خونه هاست، اون موقع حمام که اینجوری نبوده که، نیم ساعت به اذان صبح حمومو باز میکردن، تا میرفته حموم غسل میکرده میومده بیرون به نماز صبح میرسیده، اما دیگه نماز شب از دست میداده. احمد از خواب بلند شد، دید محتلم شده، باید بره غسل جنابت بکنه. اومد به سمت حمام، حالا 2 ساعت مونده به اذان صبح، حمامی درو باز نمیکنه. احمد در زد، حمامی گفت بله، گفت میخوام برم حمام، گفت برو نیم ساعت به اذان. آقا پول حمام چقدره؟ 10 تومن. من 50 تومن بهت میدم. گفت نمیشه. 100 تومن بهت میدم. گفت باز نمیکنم. آقا 200 تومن بهت میدم. نمیشه. 400 تومن. حالا 500 تومن پول تو جیبش داره مثلا. همه 500 تومن رو داد. همه 500 تومن رو داد که بره قسط کنه، نماز شبش رو بخونه، نه نماز صبح. اگه سب میکرد نیم ساعت، آقا نماز صبح مهمه، نماز صبح حالا ولش کن، نه، اینا انقدر مهمه که از کوچکترین فرصت استفاده میکنن، فرصت رو از دست نمیدن. احمد گفت حاضرم همه این پولی که دارم بدم. حمامی در رو باز کرد، رفت غسل کرد، اومد شروع کرد به نماز شب خوندن. تو قنوت نماز وتر درای سلوکی به روش باز شد، شد مقدس اردبیلی. کسی که دست و قفل در حرم امیرالمؤمنین میذاره، قفل در به حرم باز میشه. پول داد برای نماز شب، نه نماز صبح، نماز شب نافله مستحب، ولی داد. گرسنه مون ولی نماز شبشو خوند. نور المؤمن من قیام اللیل، نور در چهره. امیرالمؤمنین فرمودن، امیرالمؤمنین باز فرمودن نور قلبک بالصلاه فی الظلم، در شب بلند شید نماز بخونید، 2 رکعتشو بخون و بخواب. خدا رحمت کنه آیت الله العظما بهجت رحمت الله علیه، سال اول طلبگیم بود، من مقید بودم میرفتم مسجد ایشون، خصوصا شبای جمعه که ایشون تو نماز سوره جمعه رو، سوره منافقین اینها رو میخوند، من مقید بودم برم. حال عجیبی هم داشت، ایشون نماز میخوند، اهل بکا بود و گریه، معمولا مسجدم گریه میکردن. من صف اول وایستاده بودم، آقا که اومدن بره، آیت الله بهجت، سال اول طلبگی بود، مثل الان نبودم که زنگار قلبمو گرفته باشه. گفتم آقا چی کار کنیم که نماز شب خون بشیم؟ آیت الله بهجت یه نگاهی به من کردن، فرمودن نماز شب بخون تا نماز شب خون بشی. گفتن و رفتن. گفتم منم همینو پرسیدم، چیکار کنیم نماز شب بخونیم، منم همینو پرسیدم. ولی گفتم قطعا ایشون یه چیزی میخواد بگه، یه سری درش هست. نماز مغرب شامونو که میخوندیم، میومدیم مسجد اعظم قم پای درس اخلاق مرجع عالی‌قدر حضرت آیت الله العظمى مظاهری حفظه الله تعالی، میومدیم پای درس اخلاق ایشون.
من جواب سوالم و اونی که آیت الله بهجت فرمودن و تو درس اخلاق آیت الله مظاهری پیدا کردم.
آیت الله مظاهری فرمودن یقین داری الان بخوابی برای نماز شب بلند نمیشی، بخون و بخواب.
بلند شدی دیدی نماز شب ازت فوت شده، قضا شده، وقت نماز شب گذشته، قضای نماز شب رو به جا بیار.
انقدر این عمل رو تکرار بکن تا خدا به موقع بیاد ملائکه رو مأمور کنه بیدارت کنن و بیدارم میشی. آقا دیر خوابیدم، بیدار میشی. نماز شبم اینجوری که من میگم بخونید. من برکات نماز شب رو بهتون بگم، از چیزایی که به شدت در توسعه رزق، من گفتم من فقط دنیوی بحث میکنم، اصلا کار با قبر و قیامت ندارم، بسیار مؤثره در رزق نماز شب.
برکت تو کارت میده
نماز شب. نور به چهرت میده نماز شب. اینقدر بخون، این عمل رو تکرار بکن تا خدا توفیق بده سرش وقت بلند شی نماز شب تو بخونی، نافله رو بخونی. باز تکرار بکنم، چرا این حرف رو زدی؟ چون این روزها روزهایی که سخت میگذره بر اهل بیت. دیگه امام سجاد فرمودن از در کل این مسیری که از مدینه، مکه، کربلا، کوفه، شام دوباره برگشتیم، یک شب ندیدم نافله یه شب عمه جانم زینب ترک بشه.
نافله شب رو همینجوری که من میگم بخونید، اینجوری که عرض میکنم برای اونهایی که اهل نافله شبن، خب گوارای وجودشون اگه نافله شبن گوارای وجودشون، همونجوری بخونن. اما اونایی که تازه میخوان شروع کنن به نماز شب خوندن، سخت نگیرن بر خودشون. شما دو رکعت بخونی هر شب بخونی، بهتر این که یه شب بلند شی بخونی دو ما نخونی. شبی دو رکعت بخون، شبی چهار رکعت بخون نماز شب، اینجوری که من میگم بخونید. چهار تا دو رکعت مثل نماز صبح میشه 8 رکعت به نیت نماز شب. سورش هم نمیخواد بخونی، فقط حمدشو بخون. یه دو رکعت هم به نیت نماز شب، یک رکعت هم به نیت نماز وتر. هیچ چی دیگه نمیخواد بگی، همین کلش خدا وکیلی 10 دقیقه نمیکشه. انواع و اقسام برنامه ها هست، میشینن افراد میبینن. انواع و اقسام رفتن تو فضای مجازی هست که میرن سرچ میکنن چه خبره. یه خودم آدم وقت بذاره برای نماز، بعد ببین چه برکتی بهت میده. عمه جان ما زینب شام غریبان حتی نافله شبش ترک نشد، به یاد اون نماز شب خونه کوفه و شام و کربلا. بیاید نماز شب بخونیم، از امشب بخونید. همینجا جلسه که تموم میشه دارید میرید خونه، تو را بخونید و برید. نماز مستحبیه دیگه، میتونید تو را بخونی. ذکر رکوع و سجده رو با اشاره برو، همینجا که داری میری تو را بخون و برو، هیچ اشکالی نداره. انقدر اینجوری تکرار بکن. ما یه سفری داشتیم پیاده میرفتیم یه جایی، یکی از علما بود، ما پشت سر ایشون میرفتیم، نماز جعفر طیار تو را خوند، نماز امام زمان تو را خوند، نماز حضرت زهرا، نماز امیرالمومنین. گفت فاصله طولانیه، به جای اینکه حرفای بی ربط بزنیم الله اکبر شروع کرد نماز خوندن. همه نمازهای طولانیه خوند. اهل نافله شب باشیم، انقدر مهمه. امام حسین علیه السلام وقتی دارن میرن میدان چی فرمودن؟ زینبم حسین تو نماز شب دعا کن. یه جهتش اینه که امام حسین داره مثلا به زینب کبرا میگه منو دعا کن، یه جهتش هم اینه هیچی مثل نماز شب به انسان آرامش قلب نمیده در برخورد با ابتلاعات و مصائب و مشکلات. اومد محضر امام سجاد، آقا مختار قیام کرده، تک تک قاتلین کربلا رو میگیره به بدترین وضع ممکن به درک واصل میکنه. حضرت بدون درنگ فرمودن بگو بدونم با هرمله چی کار کرده. تا اسم هرمله رو آوردن عرض کردن آقا میان این همه قاتلین سراغ هرمله رو میگیرید؟ فرمود آخه این بی‌حیا یه داغی به جگر ما اهل بیت گذاشته. یه نویسنده مسیحی کتاب نوشته، مظلوم های تاریخ رو معرفی کرده. مثلا میگه مسیح مظلوم تاریخ، او رو به صلیب آویزون کردن، سقراط، دیگران، تا میرسه به این مظلوم که حسین ابن علی ابن ابی طالبه. این مظلوم بعد لا اله الا الله.
میگه پرونده اون مظلوم ها بسته است تا قیامت باز بشه، اما پرونده این مظلوم بازه. بعد خود این نویسنده مسیحی میگه در باز بودن پرونده این مظلوم همین یه دلیل بس که طفل شیرخورش رو تو بغل ذبحش کردن. گرفتارا، حاجتدارا، مریضدارا بگیرید امشب. این آقا بابل هوائجه، دستهای کوچیکش گره های بزرگ بزرگ رو باز میکنه. باورتون میشه شب هفتم محرمه؟ شب عطشه؟ چشم هم بزنین دو سه روزم میگذره. امشب خدا رو به دم مظلوم قسم بدیم خدا یا نکنه محرم بگذره، من همون آدم قبلیه باشم، همون آدم قبلیه باشم. امام حسین علیه السلام وداع کرد، اومد بره، یه وقتی پشت سرش میدوئن. آقا فرمود چه خبره؟ عرض کردن آقا وقتی که شما صدات بلند شد هل من ناصر، دیدیم گهواره علی اصغر شروع کرد به جنبیدن. یعنی بابا من هنوز هستم. خیلی مصیبت علی اصغر به دل امام حسین سخت گذشته، خیلی سخت گذشته. روزه علی اصغر برای ابی عبدالله خیلی ثقیل گذشته، خیلی سنگین گذشته، چون دو تا بعد داره روزه علی اصغر علیه السلام. یه بعدش، حواسا به من باشه، دو تا بعد داره روزه علی اصغر علیه السلام. یه بعدش مصیبت علی اصغر علیه السلامه، این یه بعدش خیلی سنگینه. اما من عرض میکنم سخت‌تر از مصیبت علی اصغر علیه السلام یعنی تیر خوردن و زب... این تیکه بعدیشه. این تیکه بعدیش چیه؟ حسین وقتی دید علی اینجوری شده اومد برگرده، دید رباب مادر علی اصغر جلو خیمه ایستاده. این از اون روزه سخت‌تره به قرآن. من تور میندازم، باید همه مجلس که گریه شد روزه خرج میکنم. کوچکترین شهید کربلاست، تشنه ترین شهید کربلاست، تنها شهیدیه که وقتی بابا ایستاده بود تو بغل بابا تیرش زدن، تنها شهیدیه که امام حسین تونست نماز بخونه، تنها شهیدیه که امام حسین تونست دفنش بکنه. ایشالله دروغه. تنها شهیدیه که نبش قبرش کردن. تعجب نکنیم، من تیکه بعدشو کاری ندارم، اما تا اینجاش که تو منابع معتبر اومده، گفت هر کی کشته بره سرشو از بدن جدا کنه. ریختن تو دارول، هر سر بود که از بدن جدا میشد. یه عده بودن سرگیرشون نیومده بود، دیدن حسین علی اصغر رو پشت خیمه ها دفن کرد. فقط انقدر بهتون بگم، دیدید مین از زمین چجوری انقدر با نیزه به زمین زدن؟ چرا ابی عبدالله علی اصغر رو دفن کرد؟ چرا ابی عبدالله علی اصغر رو دفن کرد؟ جهات مختلفی داره چرا ابی عبدالله دفن کرد. یک، وقت پیدا نشد برای سایر شهدا، ولی برای بدن علی اصغر وقت بود. دو، حسین طاقت دیدن بدن علی رو نداشت. آخه این تیر که به حلقوم خورد اسمش مشقاسه. مشقاس میدونید چیه؟ مشخاص یه تیر سه شعبه است، با این تفاوت که سر پیکانش نکتیز نیست، مشخاص سر پیکانهاش هلالی شکله. چی کار میکنه؟ وقتی تیر میخوره میبره و میره تو، برید و رفت تو، طاقت نداشت. این دو. چرا بدن علی اصغر رو دفن کرد؟ امام حسین میدونست اینا وقتی همه رو بکشن تازه میرن به اسباشو نعل تازه میزنن، نمیخواست بدن علی اصغر زیر سم اسبا قرار بگیره. چرا بدن رو دفن کرد؟ امام حسین علیه السلام میدونست اینا وقتی همه رو بکشن تازه میان سرا رو میبرن بالا نیزه میکنن، نمیخواست دیگه سر علی اصغر بالا نیزه بره، نمیخواست دیگه بره بالا نیزه. اسد محمد موسوی سجاسی، خدا ایشالله عافیت بده، صحت و عافیت بهشون بده، از مده های پیشکسوت با صفا نورانی که سالت دارن، خدا ایشالله عافیت بده. ایشون نقل میکرد، حالا یادم نیست خودشون یا یکی از اساتیدشون، من الان از خاطرم رفته، گفت داشتم میرفتم یه جلسه ای، دیدم که یه آقایی وسط کوچه کنار کوچه جلو حسینیه بود که ما میرفتیم نشسته، یه بچه هم تو بغلش.
ما رفتیم تو جلسه هیئت، روزه عزاداری تموم شد، برگشتم دیدم هنوز اونجا نشسته. فکر کردم گداست، یه پولی بهش دادم. مثل این آدمای گیج و منگ، من مستقیم از آقای موسوی خودم شنیدم، مثل این آدمای گیج و منگ یه نگاه به من کرد، گفت من فقیر نیستم. گفتم خب پس برای چی اینجا نشستی؟ اشاره کرد به دامنش، گفت مرده مرده. گفتم چی شده؟ گفت حالش بد شد، اومدم ببرم درمانگاه، اینجا مرد. برم درمانگاه فایده ای نداره، برم خونه چجوری برم؟ متحیرم، حالا تیر به حلقوم خورده، میخواد بره خیمه ها مادر علی اصغر ایستاده. رضا دیدن حسین راهو کج کرد، رفت پشت خیمه ها، با غلاف یه قبری رو کند، اومد علی رو تو قبر بذاره. یه وقت یه صدایی بلند شد، حسین جان صبر کن آقا، بذار یه بار دیگه علیمو ببینم. به نیابت از رباب مادر علی اصغر، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائی، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علیک.